بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت اون حدیث روز چهارشنبه، حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد دارای جمله هاییست زیاد مفصل، یکی از جمله ها این است، صفحه 267 جلد 74 بهار الانوار. یا کمیل لا تأخذ الا عنا، لا تأخذ الا عنا، تکن منا، لا تأخذ الا عنا، تکن منا. جمله کوتاهی است، ولی خب مخاطب در این بیشتر البته اهل علم و طلاب و علما و فضلا، بعدش هم سایر مردم. می‌فرماید حقایق دین را فقط از ما بگی تا از ما باشی، اگر از غیر ما بگیری از ما نخواهی بود. البته این سخن مولا علی علیه السلام در واقع هم متکیه به دلیل عقل است و هم متکیه به دلیل نقل. دلیل عقلش این است که اینا اهل بیت پیغمبرن، اقرب الناس الیهن، کسی که در تمام طول اسلام با پیغمبر بود علی علیه السلام بود. از اون روزی که داستان یوم الدار بود، دعوت کرد از گروهی از مشرکان اول اسلام بود، کسی که اعلام وفاداری کرد علی علیه السلام بود، اولین کسی که از مردان ایمان آورد علی علیه السلام بود، کسی که در تمام حالات با پیغمبر بود علی علیه السلام بود. و هیچ کس نمیتواند در هوش و عقل و درایت و ذکاوت علی علیه السلام تردید کند، با وجود این نهج البلاغه و این بیانات بسیار دقیق و ظریفی که از حضرت در ابواب مختلف رسیده است. کسی با این هوش، با این ذکاوت، با این طول مدت مصاحبت با پیغمبر اکرم باشه پیداست. اون سرمایه ها و ذخایر پیغمبر از دوست. و اما از نظر دلیل نقلی هم حدیث ثقلین که عامه و خاصه نقل کردن در صحاح اهل سنت و کتب درجه اول اونها هست و همه اونو نقل کردن، این بهترین مستند است. واقعا با وجود حدیث ثقلین تعجب است که هنوز این ور و اون ور میرن. پیغمبر فرموده بعد از من این دو هم کتاب الله هست، فطرت هست، اینا هم لنگفترقا هست. بعدن هم ملاحظه می کنم که درباره اینا چه کردید، یعنی مسئولیت دارید در مقابل اینها، یعنی عمل کنید به اینها گمراه نمیشید. این با این صراحت حدیث ثقلی نادیده گرفتن مکتب اهل بیت معلوم نیست چه انگیزه ای می تواند داشته باشد حدیث قدیر رو میان میگن ولی به معنی چنین و چنان و توجیهاتی میکنه، ولی حدیث ثقلین توجیه بردار نیست. من کنت مولا فازا علی مولا این دوستش خیلی خوب، اما اینی تار کن فی کم ثقلین ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا کتاب الله به اطلاعتی در صحاح اهل سنت عرض کردم به این عبارت هست، نه کتاب الله و سنتی، کتاب الله و اطلاعتی. این که دیگه توجیه بردار نیست. اینا همه بچی کنیم میفرماد اگر به اینها تمسک جوید گمراه نمیشید، راه هدایت اینه. اهل بیت از قرآن جدا نیستن، قرآن از اهل بیت جدا نیست. این چه توجیهی میشود داشته باشد کسانی که دست از دامن اهل بیت در فهم عقاید اسلام بردارن. پس این که در اینجا می فرماید لا تأخذ الا انا تکن منا، فقط از ما بگیر تا از ما باشی، این دلیلش خیلی روشن است، هم دلیل عقل دارد هم دلیل نقل دارد، مسئله واضحه. در اینجا مطلبی که من لازم می دانم مخصوصا با توجه به اینکه کار ما بالاخره شب و روز این است که با کلمات اونها سر و کار داریم، این است که یه نکته را عرض کنم و هشدار بدم درباره این نکته. اون این است در اخذ از اهل بیت و کتاب الله و سنت و اطرت، این بعضی ها رو جاده اعتدال و خط مستقیم هم، یک گروهی در افراط هم، یک گروهی هم در تفریط هم، و متاسفانه این نشانه های تفریط و افراط در میان طلاب و اهل علم هم کم و بیش دیده می شود. بعضی از این طرف افتادن میگن آقا این حدیث میگه لا تأخذ الا عنا تکن منا، ما باید از هیچ کس شخص نکنیم، و بنابراین استدلالات عقلی و براهین عقلی اینا هیچ اعتباری نداره. ما کتاب الله باید داشته باشیم و اطرت رو داشته باشیم. و من میبینم در این اواخر باز تمایل به حرفهای اخباری ها در نفی حجیت دلیل عقل در میان یه دست الله باز پیدا شده است و خیال میکنن ولایتی بودن به این است که ما منکر حجیت دلیل عقل به کلی بشیم و از کار بیاندازیم دلیل عقل را، بگیم لیس الا، در حالی که هم کتاب الله دلیل عقل رو به رسمیت شناخته، هم اطرت هر دو عمل رو به عنوان حجت معرفی کردن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، استدلالاتی که قرآن مجید میکنه، اصلا استدلال قرآن، قرآن یه بخش عمدهش استدلاله، در توحید استدلاله، در معاد استدلاله، در نبوت استدلاله، در صفات خدا خیلی هاش بعضی جاهاش استدلاله. اصلا استدلال کردن به دلیل عقل خود دلیل بر به رسمیت شناختن عقل است، ولا استدلال نمی کردن که استدلال می کنن دلیل بر این از عقل جده، یا دستور به تعقل، دستور به تذکر، دستور به فقه، کسانی که یفقهون، کسانی که لا یفقهون، مذمت از کسانی که لایفقهون هستن. خب قرآن پر است از اینها، ما چطور میتونیم اینها رو راه کنیم و نادیده بگیریم، بگیم دلیل عقل مطلقا حجت نیست و بریم و وقت توش هم میمونیم، بعدا هم میبینیم خیلی مشکلات هست، دور لازم میاد، پیغمبر رو با دلیل نقل ثابت کنیم، خدا رو با دلیل نقل ثابت کنیم، مگر میشه؟ اول نقل باید ثابت بشه تا به اون استدلال کنیم، دور لازم میاد، میمونه اینجور. بعضی هم از این فرد همون بر غلطه، همین بر غلطه. اونایی که از این طرف افتادن کسانی هستن که میگن ما آقا باید بریم سراغ اون استدلالات عقلی، هر کجا هم عدده نقل رو دیدیم درست در نمیاد باید توجیه کنیم، تعویل کنیم، حمله بر مجاز کنیم، حمله بر کنایه کنیم، حمله بر خلاف ظاهر کنیم، قرینه ای باشد قرینه ای نباشد، اساس و پایه عقل است. ما به دلیل عقلمون رسیدیم به این که معاد جسمانی نمیشه، باید معاد روحانی باشه. اون وقت چند صد آیه در قرآن است معاد جسمانی رو میگه، چند صد آیه داریم در قرآن در باره معاد جسمانی هست. همه اینها کنایه است، همه اینها مجازه، همه اینها حمله بر خلاف ظاهر است و از این قبیل مسائل. بعضی این ور میفتن اعتبار دلیل عقل و بیش از آن چه هست میکنن، نقل و از کار میاندازن. بعضی ها از اون طرف نقل رو اساس قرار میدن، اعتبار دلیل عقل رو به کلی بیندازن. نه این نه اون، هر دو اشتباه است. ما باید توجه داشته باشیم اگر واقعا دلیل عقل یه دلیل محکم قطعی باشه، عقل ظنی نباشه، عقلون قطعیون یقینیون، این حجت. مرحوم شیخ انصاری یه جمله‌ای در ضمن کلماتش اگر یادتون باشد ایشون داره، می‌فرماید ما هیچ کجا ندیدیم که ادله نقلیه در تضاد با دلیل عقل قطعی باشه، که بگید آقا تضاد پیدا می‌کنن، یه جا عقل قطعی داریم و نقل قطعی بر خلافش، اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه ولو یه مورد هم ما نیافتیم یه دلیل نقل قطعی باشه، یه دلیل عقل قطعی بر خلافش باشه، ندیده نیست، واقعا هم نیست، تضاد در بین این دو نیست. جوابش امام صادق علیه السلام دادن، این عقل ظنی بود، نقل قطعی بود، قیاس ظنی بود، قطعی نبود دیگه. خود حضرت بیان کردند و مثالشو دلیلشو گفتن. علی کل حال فقط اینو میخواستم عرض کنم، ما ولایتی هستیم، تابع اهل بیتیم، به دلیل عقل، به دلیل نقل دست به دامن اونها میزنیم، اونها رو پیشوای خودمون میدانیم، در همه چیز از اونها اخذ میکنیم، حتی اونها دلیل عقل رو میبینیم حجیت شد امضا کردن برای ما. ولی که نمعنیش این است که ما دلیل عقل رو از کار بیاندازیم، دوباره حرفای اخباری ها تو حوزه ها زنده بشود. البته همیشه گرایش های افرادی این طرف، گرایش های تفریطی اون طرف هم همیشه به دنبال داشت. وقتی یه عده میان از این طرف به کلی ادله نقلیه رو بی اعتبار می کنن، همش حمله بر مجازات و کنایات می کنن، طبیعیست که در نقطه مقابلم یه عده پیدا می شود به کلی قدم سرخ برن، دلیل عقل کشن این افراد تفریط ها در مقابل هم هست. منتها لا تجد الجاهل الا مفرطا او مفرطا، نشانه جهد است، افراط و تفریط ها باید بر اون خط در واقع مستقیم که خط وسط اعتدالی هست قرار بگیریم و انشاءالله علاوه بر مسائل علمی که از اونها عرض میکنیم انوار هدایت از اونها بگیریم، واقعا متمسک به زیر عنایت اونها باشیم، توجه به اونها داشته باشیم، متوسل به اونها باشیم و شب و روزی بر ما نگذرد مگر اینکه به یاد اونها باشیم. چون ما علاوه بر اینکه خوب هدایت از اونها داریم، علاوه بر این ما بر سر سفره اونها هم هستیم و در واقع ریزخار خانه احسان اونها هستیم، باید بیشترم این قسمت ها رو داشته باشیم. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده. متن حدیث این بود: یا کمید لا تأخذ الا عنا تکن مننا. و اما در مورد بحث اصول، بحث در استصحاب بود. در باب استصحاب گفتیم که مقدماتی داریم قبلا. چند تا مقدمه شد تا به حال عرض کردیم؟ دو مقدمه. مقدمه اولا تعریف استصحاب بود، درس شد تعریف استصحاب چیه، و مقدمه ثانی هم موضع استصحاب بود که آیا از مسائل اصول است یا قواعد فقه است یا مبادی علم اصول است، کدامه. این را هم توضیح و تفصیلی بود که درش عرض کردیم. و اما مقدمه سوم و چهارم پنجم اگر برسیم امروز بحث کنیم. مقدمه سوم ارکان استصحاب است. معروف این است استصحاب دو رکن داره. مرحوم شیخ در رسائل داشت، مرحوم آقای آخوند در کفایه داشتن، دیگران هم کم و بیش دارن که ان للاستصحاب رکنین: الیقین السابق و شک اللاحق المتعلق به متعلق الیقین. یقین سابق و شک لاحقی که بخورد به متعلق یقین، این ارکان استصحاب. و این ارکان از تعریفی که دیروز برای استصحاب بیان کردیم از اون تعریف استفاده شد که این درکنو داره. تعریفی که برای استصحاب کردیم این درکن درش بود، یقین سابقی بود و شک لاحقی که بخوره به یقین سابق. و البته واضح است وقتی میگیم یقین سابق، منظور اون نیست نفس یقین سابق باشه. یقین جنبه طریقی دارد، یعنی متیقن سابق باشد. ولو الان من یقین پیدا کردم، ولی الان یقین پیدا کردم که یک ساعت قبل این آب کر بود، متیقن سابق باشه، مشکوک لاحق باشه. این که میگیم یقین سابق و شک لاحقه که بخوره به متیقن سابق، منظورمون همین است. یقین جنبه طریقی دارد، شک هم اشاره به مشکوک است، یعنی یقین به چیزی که در سابق بوده و شک در اون چیز در لاهه. خب و من هنا یعلم لزوم و اتحاد القضیته، القضیت المتیقنه و القضیت المشکوکه. این یه چیز تازه‌ای نیست، این نتیجه همانه. وقتی ارکان استصحاب رو در اونجا بیان کردی، از آن یستنتج چی؟ لزوم و اتحاد قضیتین، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید وحدت داشته باشه، وحدت در موضوع و وحدت در محمول، همش باید واحد باشه. می گفتیم این ها ظلما کلون، یقین بهش داریم، الانم شک داریم فی این ها ظلما کلون. تنها که تفاوتی که دارد زمانی، از یه متیقن موضوع محمول در سابق بود، این موضوع محمول در لاحق است. و الا آب همون آبه، نجاست و طهارت هم همون نجاست و طهارت هست. القضیت المتیقنه و القضیت المشکوکه، وحدت القضیتین در اینجا حاصل میشه. در اینجا یه انقلتی هست، دقت کنید، من به صورت انقلت میگم، دیگران هم به صورتهای دیگر فرمودن انقلت. اگر واقعا قضیه متیقن و مشکوکه از جمیع جهات واحد باشد، باید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود. تکرار میکنم، اگر وحدت قضیت این لازم است، باید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود. چرا؟ برای اینکه در شبهات حکمیه حتما این موضوع تغییر پیدا میکند که شک میکنیم. در شبهات حکمیه اگر موضوع تغییر نکند که ما شک نمیکنیم، لابد موضوع تغییرکی کرده. سابقا این ما متغیر بود، این اصیل غلیان نداشت، پاک بود، آبا متغیرم بود، نجس بود. حالا اون اصیل غلا، شک در نجاستش میکنی، اون آب زال عنه التغیر، شک در طهارتش میکنی، شک میکنیم، لابد موضوع عوض شده. اگر عوض نشود چرا شک کنیم؟ اصیل سابقا غلیان نداشت، حالا نداره، شک نداریم، پاک بود، حالا پاک. این آب سابقا متغیر بود، الان هم متغیر است، شک نمیکنیم. نجس بود، الان هم نجسه. اینکه شک میکنیم، لابد غلیان نداشت، حالا اصیل غلا. عارض بر موضوع احسن، غلیان میگن موضوع نبود، عارض بر موضوعه، جز صفات موضوعه، جز صفاته، موضوع عوض شده، جز احواله، حالاته، عوض شده. به دقت العقلیه نگاه کنیم، میبینیم این موضوع، موضوع سابق نیه، حالاتش عوض شده، متغیر بود، حالا زاد عنه التغیر است، سابقا غیر غالی بود، حالا غلیان پیدا کرده، مغلی بود، غیر مغلی، حالا مغلی است. خب این قلتیست که مطرح شده در کلمات. جواب این قلتو دادن قبل از آنی که ما بدهیم وانین است، بله، اگر وحدت قضیتین وحدت عقلیه باشد، حتی با شما در شبهات حکمیه حتما موضوع عوض میشه ولو حالتی از حالاتش. اما اگر وحدت القضیه این وحدت عرفیه باشه، عرفن دو قضیه باید واحد باشن، در اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. برای اینکه به نظر عرف اصیلی که غلیان پیدا کرده با اصیلی که غلیان پیدا نکرده، هر دو موضوع واحده، اون از حالات می اونو از حالات میدونی، میگه تبدل حالات باعث تبدل موضوع نمیشه. زید سابقا بچه بود، جوان شد، پیر شد، حالات عوض شده، عقلا موضوع عوض شده، ولی عرف میگه همانه، همان. این بنا فرسوده شد، همانه، نو بود، فرسوده شد، همانه. این به نظر عرف وحدت داره. سیعتی انشاءالله در مسئله وحدت موضوع میگیم، اینجا هم گفتیم، بعدن هم شرحش خواهیم داد که این وحدت موضوع که ما میگیم وحدت به دقت العقلیه نیست. اگر به دقت العقلیه وحدت شرط باشد، هیچ استصحابی در هیچ شبه حکمیه جاری نمیشود، به علت اینکه اگر موضوع حالاتش عوض نشود شک نخواهیم کرد. پس این قلت اونم قلتو جواب است. بله، این انشاءالله سوال میکنم به چه دلیل ما وحدت عرفیه میگیم؟ ما چون استصحاب رو از طریق دلیل اخبار حجت میدونیم، لا تنقض الیقین به شک و ظاهر، لا تنقض الیقین به شک، اون وحدت عرفیه، چون ظواهر حمله بر مفاهیم عرفیه میشود. انشاءالله سیعتی که دلیل ما اخباره. حتی اگر بنا و غلا هم باشه، ما میگه وحدت عرفیه کافیه. این منوط به این است که انشاءالله عدلمون ذکر کنیم، دوباره ما به این مسئله بر میگردیم که آیا وحدت موضوع از عقل یا از لسان دلیل یا از عرف. اینا مسائلی است که دوباره درش بر میگردیم. هر جا فرمان نه میگه این همانه. بله یعنی میگه این غیر از اون اسیره؟ نه میگه این غیر از اون اسیره یا همان اسیره جوشیده، یا هم یه غیر از اونه. یه وقت ببینید مثل سگی در نمکزال افتاد نمک شد، نمیگه این نمک همان سگ است کلبه، اینا اون کلب صورت نوعیه زائل شد آزا ملح، این همان نیست. اما اسیر وقتی به جوشه نمیگه یه چیز دیگری شد، همان اسیره، همان شخصه، همان موجوده، حالا دوست شده مثل انسانی که پیر است و جوان است و همسال زالد. علا کل حاله تلخص من جمعی زاله که این که ارکان استصحاب چیه و از آن وحدت قضیته این رو استفاده کردیم، بعد انبالت به خودمون زدیم در شبهات حکمیه وحدت قضیته این حاصل نیست، بعد قلتو گفتیم که نه وحدت به نظر عرف حاصله. نه اگر خمر تبدیل بشود به خل سرکه بشه اونجا وحدت شاد حاصل نباشه و لذا استصحاب، بعد استصحاب در اونجا جاری نمیشه چون موضوع عوض شده. خمر و خل در نظر عرف دو چیز است، نمیتونیم بگیم این نجس بود، این نبود، این سرکه است. اسیر بعد از عریان اسیر آب و جوشندید عوض میشه، آب هم آبه، آب جوشندیم آب. نه این است که آب وقتی جوشید یه چیز دیگری می شود، این غیر از سرکه شراب سرکه بشود یا سرکه شراب بشود مثلا، نه. و اما حالا اجازه بدید، اجازه می رسیم حالا اینو بعدا باز هم می رسیم. و اما للمحقق ناینی فی المقام کلام، مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ارکان استصحاب و سه چیز شمرده، هم در فواید الاصول تقریرات کاظمینی، هم در اجود تقریرات آیت الله خویی، در هر دو تقریرات ایشون این مسئله هست که ایشون ارکان استصحاب و سه چیز شمرده. یک، یک اجتماع الیقین و شک به زمان، ایشون میگه یقین و شک باید در زمان واحد اجتماع پیدا کنن، یعنی در همون حال که یقین دارم همون حال هم شک دارم، منتها متعلق یقین سابقه، متعلق شک لاحقه، هر دو با هم در زمانن ولی متعلق ها جداست. اجتماع الیقین و شک فی زمان. دو، سبق و زمان المتیقن علی المشکوک، فلان اشاره کردم زمان متیقن بر زمان مشکوک سبقت داشته باشد. سومم فعلیت الیقین و شک، یقین و شک با چی باشه؟ فعلی باشه، یعنی واقعا یقین الان داشته باشیم، نه اینکه اگر غافل نبودیم یقین پیدا می کردیم، اگر غافل نبودیم شک می کردیم. نه، یقین و شک جنبه فعلیت داشته باشه. بله نه خیر، اجتماع یقین و شک در زمان این معنیش این است که یقین الان زائل نشده باشه، الان باشه. اما این فعلیت و یقین و شک معنیش این است یقین تقدیری نمیخوای بگیم، اجتماع یقین و شک هست اما هر دو وجود تقدیری دارن، الان هست، الان یقین هست منتها در تقدیر، لو توجه علم، الان شک هست در تقدیر، لو لبل تفتش شک کرد، اگر ملتفت بشود شک میکنه. وجود تقدیری کافی نیست. اجتماع و مافی زمان بل وجود تقدیری کافی نیست، بلکه بل وجود فعلی لازمه. بل فعل یقین، بل فعل شک. لو التفت تیقنه، لو التفت شک، اینا به درد نمیخوره. متعلقات و تاس اون زمان لایقه، اون زمان صاحب خودشون که گفت. خب عرض ما این است، اگر ایشون نخواد توضیح بده در مسئله مانعی نداره، ولی واقع مسئله این است غیر از اون درک ما چیز دیگری نداریم. اینا همه زایده همون درک نه، همون درک نیدی که از کلام شیخ و مرحوم آخوند و دیگران آمده است. یقین سابق و شک لاحقی که به متیقن سابق بخوره. ما اگر این درک رو شرط بکنیم، خب این درک حاصل میشه، کافیه دیگه. همه این مسائل سگانی که ایشون گفت در آن هم، اما اشتمال یقینه و شکل زمان این لازمه همون درک دید. چون میگه یقینی داشته باشد به چیزی که در سابق بوده و شک داشته باشد در آن چیز الان. خب این اجتماع ما این لازمه وجود درک، اون درک الان باشه. باشه یعنی چه؟ یعنی در زمان واحد. و اما این که میگه سبق زمان متیقن علی المشکوک، همینم که لایق سابق گفتیم دیگه، چیز تازه ای نیست. و اما فعله یعنی یقین و شهر، اونم چیز تازه نیست. برای این که هر چیزی که ما در موضوع عرض میکنیم وجود فعلی مطرح هست، وجود تقدیری که وجود نیست. لو التفت شک، این یه قضیه شرطیه، بالفعل شکی نیست. هر کجا ما سخن از وصفی میکنیم فعلیت. ببینید میگه مجتهد یعنی بالفعل. نه معنیش این است که اگر کسی ایست آمده شد امثله الان بدان ایده که لافت داره آمده است و امثله و نمیدونم صدمیر شروع کرده، این بالقوه مجتهده. این صد میکنند این نهو مجتهده. بالقوه که وجود فعلی نیست، تمام اوصاف ظاهر در فعلیه. حتی جوامد هم ظاهر در فعلیت. جوامد وقتی میگید حجر، حجر بالفعل، شجر، شجر بالفعل، انسان، انسان بالفعل. اون نطفه که هنوز در مرحله نطفه است که صدق انسان بهش نمی کنه. نتیجه این است، این هم یه چیز تازه ای نیست. فعلیت و یقین و شک، همون یقین و شک که گفتیم، فعلیت هم توش افتاده. لیس امرن زائدن اضافیم. بنابراین اگر مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه منظورش توضیحی باشه، ما از توضیح ابایی نداریم. اما اگر واقعا میخواد بگه سه رکن دارن غیر از اون دو رکن دارن، نه رکن سومی ما نداریم. حالا اون بحث دیروز رو بذارید برای جای خودش، فعلا بحث امروز رو داشته باشیم. و از صورت ما فکر میکنیم این مسئله یه مسئله نیست که. حالا اجازه بدید. بله بلاخره طریق باید حاصل باشه، یقین باید باشه، ولو طریقاً طریق هم باید باشه. لو چه فایده داره؟ پس مجتهده، لولایی هم خوبه، کافیه. اگر این درس بخواند اعلم علما عاملین میشه، پس این آقا اعلم. هیچ عرفی نمیاد مسائل تعلیقی و تقدیری رو بعد چیز کنی. اگر درس بخوانند، از یه آقای آمدند و میخواستن یک تعییدیه بگیرن در باره فرزند یکی از علما که خیلی ادعا داشت ولی سوادی نداشت. حالا انتظار داشت در این تعییدیه اجازه اجتهاد و فلان بساط اینا بدن. اسمش هم سید جواد بود. آقا در تعییدش نوشت سید جواد اگر درس بخواند خلبه هست، اگر درس بخوانه خلبه هست. خیلی قضیه تعلیقیه و این رقم تعلیقیه. خب اگه درس بخوانه مچهدم هست، طلبه هم هست، اما اگر نخوانه نه طلبه هست نه مچهد هست نه علم هست. الفاظ هم میشه بر معانی فعلیه، معانی تعلیقیه اصلا معنی واقعی نیست. این که احتیاج به توضیح نداره. ما همه جا وقتی میگیم دم، دم فعلیه، اما یه غذاییست ممکنه تبدیل به دم بشه. انسان غذا رو که میخورد بعد از آنی که عزم شد، خون صالح به اصطلاح از اون متولد میشود. خب این غذا بعدن دم میشه. حالا که دم نیست نجس باشه. این بس که واضح است، گاهی انسان داره شک میکنه. هر عنوانی از عناوین ظاهر در فعلیت است، اما از اوصاف و غیر اوصاف. اجازه بدید من امر رابع رو بگم. و اما امر رابع برمیگرده به همین مطلبی که الان گفتیم. گفتیم لابد ان یکون الیقین و شک فعلیا. نه الان گفتیم دلیلش هم آوردیم، برای اینکه تمام الفاظ اهم از اوصاف و جوامد مشتقات و غیر مشتقات همه ظاهرن در فعلیت و اصلا فعلی نباشه مجاز. اینو گفت فیونتج. الان میخوام ثمره این بحث بدونیم چیه. در واقع امر رابع بیان ثمره ایست در امر ثالث. ثمره اینو همونطوری که شیخ فرموده است در یه مثال ایشون بیان کرده. منصر به این مثال نیست، اون مثال است. نتیجه این فعلیت و عدم کفایت تقدیر و تعلیق اینه که مثلا اگر کسی محدث باشه، حالت اول یقین بالحدث، حالت دوم ثم شک، حالت سوم ثم غفل. به این ترتیب که میگم روش فکر کنی خیلی آسان میشه، جز جاهای پیچیده رسائله، ولی اگر به این ترتیب روش بیندشی خیلی ساده میشه. حالت اولیه تیقن بالحدث، حالت ثانوی شک در این که وضو گرفت یا نه، حالت ثالث غافل شد و مشغول نماز. غافل شد و مشغول نماز. السلام علیکم که گفت متوجه شد من وضو گرفتم نماز خوندم یا نه، وضو گرفتم نماز خوندم یا نه. خب آیا اینجا جای قاعده فراغ است یا جای قاعده استصحابه؟ استصحابه. ارکانش بوده علم بلحدم ثم شکم یقین و شک، ارکان استصحاب کم شد، محکوم شد به انه محدث. قبل از صلات محکوم شد به انه محدث. ثم غفل و صلا، بی خود نماز خون، این محکومه بالحدث بود. غفل و صلا، بی خود خون. پس استصحاب حدث جاری میشه و نوبتی به قاعده فراغ نه. قاعده فراغ مال چیه؟ الشک الحادث بعد العمل، الشک الحادث بعد العمل. این قاعده فراغ میخواد. شک داریم نمازمون درسته یا نه، میگیم انشاءالله درسته، اما اینجا شک حادث بعد العمل بود یا قبل العمل بود؟ بله شک قبل العمل بود، علم به الحدث ثم شک ثم غفل و صلا. پس یقین و شک ارکان استصحاب درست شد، استصحاب جاری شد و محکوم به حدث است و نمازش باطل است. بعد از نماز که متوجه شد قاضی فراغ جاری نمی کند، چون قاضی فراغ مال شک حادثه بعد العمل است، نمی گوید انشاءالله نمازم درسته، باید بگه انشاءالله نمازم باطل است. نه، بعد از نماز، فرضمون بعد از نماز، مثالی که میزنیم بعد نماز. خب اینجا یقین و شک فعلی بود یا تقدیری؟ فعلی بود دیگه، یقین و شک فعلیات. اما اگر دو حالت پیدا کرد، نه سه حالت، اول علم بالحدث ثم غفل و صلا، حالت اول یقین به حدث، حالت بعد غفلت و نماز. حالت اول یقین به حدث، حالت دومم غفلت و نماز. بعد از نماز ملتفت شد، احتمالم میگه وضو گرفته باشه، من یقین به حدث داشتم، شایدم وضو گرفتم، بعدی شایدم نگرفت، اینا شاید، شاید وضو گرفتم و شاید وضو نگرفتم. اما میدونم در آستانه الله اکبر اگر ملتفت میشدم شد لول تفتا شک کرد. پس دو حالت داری، اول یقین به حدث ثم غفل و صلا، ولی یه شک تقدیری در اینجا هست، او دقت کن، یه شک تقدیری. اگر اول نماز ملتفت می شدم شک می کردم، حالا میخواییم ببینیم اینجا باید چیکار کنیم. در اینجا آیا جای استصحاب است؟ خوب دقت کنیم، آیا جای استصحاب است یا جای قاعده فرا؟ بله، استصحاب که جاری نمیشه چون ارکانش باید فعلی باشه، شکش تقدیریه، شک تقدیریه، یقین فعلی بوده، شک تقدیری بوده است. لو التفت قبل الصلاة شک، ولی که لم یلتفت و لم یشک، پس یقین فعلی، شک تقدیری. گفتیم فایده نداره، هر دو باید فعلیت داشته باشن، یکی تقدیری یکی فعلی فایده نداره. حالا که اینطور شد، شک حادث بعد از صلات است. الان شک داریم نمازمون با وضو خوندیم یا نمازمون بی وضو خوندیم، باید قاعده فراغ جاری کنیم. بگیم چی؟ بگیم نماز درسته. این ثمره برای چی بود؟ برای این که یقین و شک هر دو باید فعلی باشن، تقدیری کافی نیست، ثمرش ظاهر میشه در این دو مثالی که گفتیم. در مثال احسن، حالا که یقین تقدیری مثالش معلوم شد، شک تقدیری مثالش معلوم شد، یقین تقدیری هم مثل اینه، مثالش ساده است. ما میخواستیم یه مثال بزنیم که بدونید تقدیری و تحقیقی فرقش چیه، ثمرش کجا ظاهر میشود. همان گونه که درباره تقدیری، شک تقدیری و شک فعلی صحبت کردیم و ثمره بیان کردیم، درباره شک و درباره یقین تقدیری و فعلی هم عین همین امثله رو میتوان بیان کرد. دو تا امر رو بیان کردیم، امر خامس انشاءالله برای روز شنبه. امشب هم جلسه درس هست.